زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زلال مثل لبخند جواد. بر اساس زندگی نامه شهید جواد میرزا علی مازندرانی، از انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس. نویسنده آمنه آدینه، راوی محمد سعید سلطانی، صدا بردار پرهام پرتو، تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل اول، سال آغاز یک لبخند. کمیته های استقبال از حاج آقا سید مجتبی خاتمی خواسته بودند تا یک گروه 20 تا 25 نفره معرفی کند که نظم و انضباط مراسم استقبال از امام را به عهده بگیرند. جواد هم یکی از افراد این لیست بود. قرار بود که بازوبندهایی تحویل بگیرند و زنجیره‌ای در مسیر حرکت امام شکل بدهند که آسیبی به ایشان وارد نشود. اما شب قبل از روزی که امام رسماً اعلام کرده بود قصد ورود به ایران را ندارد، بچه‌ها چشم روی هم نگذاشتند. جواد و فرهاد و چند نفر دیگر از بچه‌های محل توی خانه کنار خانه آقای خاتمی کوکتل مولوتوف درست می‌کردند. کسی خبر نداشت که آنها کوکتل مولوتوف‌ها را برای چه می‌خواهند، تا در تاریکی شب ناگهان شعله‌های آتش از کلانتری محل زبانه کشید. همه اهل محل سراسیمه توی خیابان ایستاده بودند و زنها از پشت بام‌ها به پاسبان‌هایی که نگاه می‌کردند که برای در امان ماندن از آتش به پشت بام کلانتری گریخته بودند، و جواد و فرهاد و اسقر و دیگر جوان‌های محل تنها نگرانیشان کسانی بودند که از این شلوغی سوء استفاده می‌کردند و برخی از وسیله های کلانتری را می بردن. جواد با یکی از اینها درگیر شد.
کی به شما اجازه داده این وسایل رو ببرید؟
بهتر از اینه که توی آتیش بسوزه.
این آتیش رو ما را انداختیم و خودمونم خاموشش می کنیم.
مرد بی توجه و شتابان توی یک کوچه تاریک دوید و گم شد با چوب لباسی که روی دوشش بود. جواد و بچه های دیگر بعد از تسلیم نیروهای کلانتری سریع دست به کار خاموش کردن آتش شدند، چرا که هماهنگ کرده بودند در چند روز آینده کلانتری را تحویل کمیته ها بدهند. آن شب پر استرسی که به 12 بهمن منتهی می شد پر بود از اخبار زد و نقیزی که دهان به دهان میان مردم می گشت. مادر تعریف می کرد که هفته پیش شایع شده بود که امام امروز به مهرآباد می رسد و برای سخنرانی در بهشت زهرا سلام الله علیها حاضر خواهند شد. فخری خانم و چند نفر هم از اهالی محل به بهشت زهرا سلام الله علیها رفته بودند.
فخری خانم گفت نمیدونی با چه مکافاتی خودمون رو بهشت زهرا رسوندیم. شب قبل بارون زده بود و همه کفش و شلوارشون رو تا نیمه چادرشون گلی شده بود. میگفت اونجا آقایون بهشتی و مفتح و خامنه ای رو دیده و تازه با آقای بهشتی سلام علیک و صحبت هم کرده.
آن روز را یادش بود. ششم بهمن بود و هوا سرد بود و خبر رسیده بود که امروز آقا بر میگردد، ولی از چند روز پیش بختیار گاردی‌ها را به خیابان آورده بود و فرودگاه را بسته بود که به خیال خودش راه را بر امام ببندد.
تو فکر می‌کنی این کارا باعث میشه که امام توی پاریس بمونه؟
نه، نه بابا.
ولی بختیار با پررویی گفته آقای خمینی خودش باید بلیت بگیره و برگرده ایران و اینجا هم تابع قانون باشه.
کدوم قانون؟ قانون شاه؟ آنها همه بحثشان درباره آقا و برگشتنش بود. برگشتنی که قطعی بود ولی زمانش نامشخص و همین آنها را آزار می‌داد. اما جواد حواسش نبود. نگران بود از حرف و حدیث هایی که راه افتاده بود که هواپیمای آقا را می‌زنند یا اینکه آن را می‌دزدند و به مقصدی دیگر می‌برند. چشم روی هم نگذاشت تا صبح 12 بهمن شد. هنوز هوا گرگومیش بود که جواد و دوستانش بازوبندهای انتظامات را روی بازوهایشان بستند و راه افتادند. آقای خاتمی خبر گرفته بود که امام و همراهانش با یک هواپیمای اختصاصی از فرانسه حرکت کردند و مردم دسته دسته به سمت فرودگاه در حال حرکت بودند. خیلی دوست داشت همراه آنها به سمت فرودگاه برود، ولی آنها را برای نظم مسیری که امام از فرودگاه تا بهشت زهرا طی می‌کرد توجیه کرده بودند و اینکه چه خطراتی ممکن است در مسیر برای کاروان امام پیش بیاید. آفتاب زد و جمعیت بی پایان و شتابان به سمت غرب تهران می رفتند و دقیقه ها مانند عمری می گذشتند. روز سردی بود و جواد چشم بر آسمان و گوش به زنگ شنیدن غرش هواپیمایی یقه پالتویش را بالا داد که سرمای دم صبح کمتر آزارش بدهد. سوز سرما تا پیش از آن بود که صدای هواپیمای غول پیکری در آسمان تهران پیچید و برای دقایقی هیاهوی جمعیتی که حالا به سمت فرودگاه می دویدند فروکش کرد. جمعیت و جواد چشم دوخته بودند به نقطه کوچکی که از سمت غروب به سمت فرودگاه مهرآباد می آمد و هیچ کس دل توی دلش نبود تا اینکه پیک مهربان بر روی باند فرودگاه نشست. هواپیما مرحله اول را به سلامت گذرانده بود و آدم‌هایی که هنوز مسیر زیادی مانده بود تا به فرودگاه برسند مطمئن نبودند که بتوانند خودشان را به آنجا برسانند. آنها شنیده بودند که در ادامه امام به بهشت زهرا خواهند رفت و سخنرانی اصلیشان را همانجا انجام خواهند داد. به همین خاطر بخشی از موج جمعیت سمت جنوب را در پیش گرفتند. جواد زمانی به بهشت زهرا رسید که از دور صدای پر ابهتی در بلندگوها به گوشش می رسید. صدایی که از بس در نوارهایی که تکثیر کرده بود شنیده بود به زیر و بم چگونگی صحبت کردنش آشنا بود، ولی آن صدا این بار حس دیگری داشت. سرشار بود از انرژی ناشناخته‌ای که جان این جوان خسته از راه رسیده را به شور می آورد. صدا فریاد می زد: خونهای جوانهای ما برای این جهاد ریخته شده، برای اینکه آزادی می خواهیم. ما 50 سال است که در اختناق به سر بردیم. جمعیت به حدی انبوه بود که هیچ راه نفوذی در آن برای جواد پیدا نمی شد. خودش را به هر طریقی از میان آدمها لغزاند و گوش به صدای مسیحایی داد: ما می گوییم که خود آن آدم، دولت آن آدم، مجلس آن آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدهند اینها مجرمند و باید محاکمه بشوند. منبع صدا و صاحب آن صدا او را به سمت خود فرا می‌خواند. او که بعد از سالها شنیدن این صدا از نوارهای پلاستیکی مغناطیسی و خواندن کلمات و جملات این مرد در اعلامیه‌های کاغذی و دیدن عکس‌هایش، این بار قصد داشت تا برای بار اول و از نزدیک او را ببیند. اما مگر این جمعیت انبوه و به هم فشرده اجازه می‌داد؟ جواد ناباور به جملات امامش گوش می‌داد و گاه بی ملاحظه خودش را از میان آدم‌ها همچنان به پیش می‌برد و گاه اعتراض آنها را هم برمی‌انگیخت. صدا را تعقیب می کرد و انگار با جان دل می شنید و پیش می رفت. ما می خواهیم که مملکت مملکت قوی باشد. ما می خواهیم که مملکت دارای یک نظام قدرتمند باشد. ما نمی خواهیم نظام را به هم بزنیم. ما می خواهیم نظام محفوظ باشد. لکن نظام ناشی از ملت در خدمت ملت، نه نظامی که دیگران سرپرستیش را بکنند و دیگران فرمان به آن بدهند. همینجا بود که صاحب صدا گفت و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. او هنوز به ابتدای صف نرسیده بود که جمعیت شتابناک برخاست و شروع کرد به تکبیر گفتن. او هنوز چند صد متر فاصله داشت با سکویی که حالا به شکل مبهمی و در میان کشاکش آدم ها می توانست بخشی از آن و آدم های روی آن را که عمدتاً روحانی بودند ببیند و همین یک نظر و دیدن امام از دور برای جان مشتاق و تشنه او کافی بود. طولی نکشید که سکو خالی از جمعیت شد و تنها چند نفر روی آن مانده بودند که در شعار دادن و هدایت جمعیت همراهی و همکاری می کردند. صدای مبهم پرهای هلیکوپتر از گوشه‌ای پشت کاج‌ها بلند شد و در پی آن گرد و غبار بلند شد. جمعیتی آن دور قصد نزدیک شدن و دیدار امام را داشتند، ولی هلیکوپتر به سرعت از زمین کنده شد و به آسمان رفت. جواد به هلیکوپتر چشم دوخته بود و اوج گرفتن و دور شدنش را تماشا می کرد. جمعیت سرگردان بودند و هیچ خبری از اینکه امام به کجا می رود و در کجا اقامت خواهند داشت وجود نداشت. جمعیت راه بازگشت به خانه هایشان را در پیش گرفتند. جواد به سکوی محل سخنرانی رسید و روحانی آشنایی را دید که نامش را نمی دانست، ولی چهرهش برای او بسیار آشنا بود. حاج آقا، امام کجا تشریف بردن؟
نمی دونم پسرم، ولی تا امشب برنامه ها و محل اقامتشون مشخص میشه.
چرا هیچ کس هیچ اطلاعی نداره؟
یک سری چیزها به خاطر ملاحظات و حفظ امنیت آواست.
جواد متوجه شد و همراه با جمعیت به سمت شمال و راه مرکز شهر را در پیش گرفت. به خانه که رسید غروب بود و همه اهل خانه منتظر بودند تا روایت او از آن روز را بپرسند. مثل همیشه در آشپزخانه جمع شدند و قبل از آن که او گزارش آن روز را به همه بدهد، این مهناز بود که با آب و تاب برای داداش تعریف کرد. داداش، ما تا یه جایی از تلویزیون داشتیم اومدن امامو می دیدیم. پخش زنده بود که یهو قطع شد. برنامه ورود امام قطع شد و به جای اون سرود شاهنشاهی با تصویر شاه فراری پخش شد. آره پسرم، نمی دونی چه داد و هواری توی محل بلند شد. یکی از همسایه‌ها اونقدر عصبانی بود که تلویزیون از پنجره طبقه دوم پرت کرد توی کوچه. نمی‌دونید چه صدایی داد. ما ترسیدیم که نکنه جایی رو زده باشن. خب چه خبر بود بهش زهرا؟
او تون تون ماجرای آن روز را برای مادر و خواهرها تعریف کرد و بیشتر بیقرار این بود که به سمت مسجد بدود که خبرهای بعد از این را بگیرد. تنها به اصرار مادر بود که لقمه ای را که برایش گرفته بود خورد و به یک خیز خودش را به مسجد نبی اکرم صلوات الله علیه رساند. توی شبستان قلقله ای بود. همه توی گروه های چند نفره در حال بحث بودند و جواد خودش را به آشناترین گروه رساند و نفس نفس زنان گفت
حاج آقا، خبری از امام نشد؟
همه به سمت او برگشتند و با دیدن جواد حاج آقا خاتمی گفت
والا ما هم نگرانیم. از وقتی هلیکوپترشون از بهشت زهرا بلند شد کسی از ایشون خبر نداره. تلفن‌ها هم اکثرا قطع شدن.
دل جواد شور افتاد که نکند شایعه ها درست باشد و امام را دستگیر کرده باشند. ولی آن همه تدارک و آماده باش و آدم‌هایی که دست از جانشان شسته بودند که امام به کشور برگردد اجازه این کار را به هیچ کس نمی‌داد. آن شب هم هنوز از گوشه و کنار شهر صدای شلیک گلوله به گوش می‌رسید. جواد نگران چشم به تاریکی شب دوخته بود و صداهایی را که از شرق و غرب شهر به گوش می‌رسید گوش می‌کرد. تنها وقتی که سنگینی دست مادر را روی دوشش احساس کرد از عمق فکر بیرون آمد و به سمت مادر برگشت.
پسرم بیا داخل، سرما می‌خوری، فردا کلی کار داریم.
من و مهناز و فخری خانم و بعضی خانمای همسایه هم میخواییم بریم دیدن آقا.
آن شب برای تنها چند ساعت خواب به چشمهای جواد آمد. صبح آفتاب نزده بود که نماز صبحش را خواند و با عجله خودش را به خانه اصغر رساند. مثل همیشه سنگریزه‌ای به شیشه پنجره زد و چند ثانیه بعد بود که چراغ اتاق روشن شد و در کمتر از 2 دقیقه اصغر خودش را به دم در رساند. بعد از اینکه جمعشان جمع شد به شکل گروهی به سمت مسجد را افتادند. صبح زود مردم هم منتظر خبری از محل اقامت امام بودند و توی مسجد و اطراف آن جمع شده بودند. ناگهان ماشینی با سرعت خودش را دم در مسجد رساند و بعد از آن بود که صدای تکبیر از جمعیتی که اطراف ماشین را گرفته بودند بلند شد. بقیه با شتاب خودشان را رساندند و فرهاد بود که خبر را با خوشحالی به جواد داد.
آقا توی مدرسه رفا مستقر شدن.
حوالی مدرسه سپهسالار؟
آره، باید بریم اونجا، خیلی کار داریم.
برخلاف تصورشان، آنها اولین گروه‌هایی نبودند که به مدرسه رفاه می‌رسیدند. انبوه جمعیت پشت درهای بسته مدرسه منتظر بودند تا درها باز شوند و امام را ملاقات کنند. جمعیت گروه گروه وارد حیاط می‌شدند و با امام دیدار می‌کردند. امام توی چهارچوب پنجره‌ای ایستاده بود و از آن بالا برای جمعیتی که شعار می‌دادند دست تکان می‌داد. دیدار اول چنان جواد و دوستانش را مجذوب چهره‌ای کرد که تا پیش از این تنها پوسترهایش را دیده بودند و عکسش را در مخفی‌ترین جاها پنهان کرده بودند. دیدارها 2 روز پیاپی برگزار شد تا 15 بهمن که امام بالاخره وعده خود را محقق کرد و مهندس بازرگان را به عنوان نخست وزیر موقت مأمور تشکیل دولت موقت کرد. شاپور بختیار سرسختانه مقاومت می کرد و به پشتیبانی ارتش و باقی مانده دولت مردان شاه امیدوار بود. اوضاع کشور به شکل سردرگمی بود و مردم سیاسی ترین روزهای خودشان را تجربه می کردند. سر هر کوی و گذری، در هر مسجدی و در هر محفلی بحث‌های سیاسی مطرح بود و همه منتظر روشن شدن باقی قضایا بودند. تعدادی از دوستان جواد به کمیته‌های استقبال پیوسته بودند و جواد هم نه به شکل رسمی بلکه افتخاری در کارها به آنها کمک می کرد.
بچه ها باید کاملا هوشیار باشید. از امروز ممکنه توطئه‌های مختلفی پیش بیاد. ما باید از کودتای 28 مرداد و اتفاقات سالهای گذشته درس بگیریم و مانع از این بشیم که دوباره همون بلاها سرمون بیاد. یه لحظه هم نباید غفلت کنیم.
اینها نصیحت‌هایی بودند که بزرگترها به آنها می‌کردند و جدا از اطراف مدرسه رفاه که پایگاه اصلی انقلاب بود، آنها باید امنیت و کنترل شهر را هم در دست می‌گرفتند. شب 19 بهمن بود که یکی از بچه‌ها با موتور به خانه جواد آمد. دقایقی بود که صدای شلیک‌های شدید گلوله از سمت شمال به گوش می‌رسید. این صدا چیه؟ درگیری شده؟
آره، میگن دوشانتپه بین هومافرا و گاردیا درگیری پیش اومده. دستور اومده که به کمک هومافرا بریم.
جواد سریع ترک موتور پرید و به سمت دوشانتپه را افتادند. غیر از آنها جمعیت زیادی با اتومبیل یا موتور و حتی پای پیاده به آن سمت حرکت می‌کردند و وقتی به مرکز آموزش رسیدند که درهای پادگان شکسته شده بود و جمعیت به سمت مرکز و کانون درگیری حرکت می‌کردند. هومافرها پیش از آن در اسلحه خانه ها را باز کرده و مردم را مسلح می کردند. مردم سری مسلح شدند و جواد و دوستش هم به سمت محل درگیری به راه افتادند. ساعتی طول کشید که گاردی ها عقب نشستند و چند ساعت پس از نیمه شب سر و صدای تیراندازی اندکی فروکش کرد. قائله اصلی اما فردای آن روز بود. باید کانون‌های توطئه به سرعت خلع سلاح می‌شدند و برنامه تسخیر پادگان‌ها، کلانتری‌ها و مراکز نظامی بود. بعضی از آنها داوطلبانه و بعضی به ضرب گلوله و درگیری فتح شدند. درگیری‌ها در تمام شهر پراکنده شده بود و 4 گوشه شهر پر از صدای تیر و گلوله و درگیری بود. بختیار اعلام حکومت نظامی کرد و از آنها که 2 روز بود در کوچه و خیابان درگیر بودند خواسته بود که از ساعت 4 بعد از ظهر به بعد به خانه هایشان برگردند.
آقا چی فرمودن؟
امام اعلامیه دادن که توطئه‌ای تو کاره و مردم نه تنها نباید دستور فرمانداری نظامی رو مراعات کنن، بلکه باید به خیابونا بریزن و تظاهرات رو گسترش بدن.
آن روز و آن شب هم به شکل دو روز قبل گذشت تا روز 22 بهمن که ساعت 2 بعد از ظهر رادیو اعلام بی‌طرفی ارتش در میان دولت بختیار و مردم انقلابی را اعلام کرد و جواد و دوستانش متوجه شدند که بختیار آخرین پایگاه خود را از دست داده است. سرانجام عصر از رادیو این پیام قرائت شد:
اینجا تهران است، صدای راستین ملت ایران، صدای انقلاب.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
در سشغت هر شبم تا روز تکرار آمده، ای روز من بی روی تو همچون شب تار آمده. ای من غلام روی تو گشت زحل هندوی تو، ای مه غلام روی تو، گشت زحل هندوی تو، ای خرز عکس روی تو، چون ذره در کار آمده
رویاست، مثل یک قصه ناخونده، حتی مثل یک کتاب نانوشته. زندگی مثل یک نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان.